صفحه 273 تعریف الجدل و قاعدته. فرمان تعریف الجدل یظهر به وضوح من جمیع ما تقدم صحت و تعریف فن الجدل به ما یلی. از محضایی که گذشت میتونیم تعریف کنیم این فن و این صناعت رو به این که بگیم انهو صناعت علمیه، یک صنعت نظری و علمی است با صناعت دستی و فنی متفاوته. یقتدر معها حسب الامکان یا یقتدر معها حسب الامکان، توانایی پیدا می شود با این صنعت در صورت امکان، نه حالا به صورت 100%. اگر شرایط فراهم بود چه توانایی پیدا می شود؟ علی اقامت الحجه من المقدمات المسلمه، که انسان بتواند دلیل بیاورد با استفاده از مسلمات، علی ای مطلوب یراد و علی محافظت ای وضع یتفق یتفق. فرمان که بر هر مطلوب و هدفی که در نظر باشه و بر هر وضع، چون وضع او در صفحه قبل توضیح دادن، اون رأیی است که مورد التزام هر طرفی هست، اون رأی و نظر مورد نظر رو انسان بتواند محافظت کند و بهش برسه. علاوه چن لا تتوجه علیه مناقضتون، به صورتی که نقض و اشکال و ردی از طرف مقابل نتونه به این وارد بشه. حالا این یک تعریفه، تعریف های مختلفی ممکنه بشه. و انما قید تعریفه به عبارت حسب الامکان. چرا ما قید حسب الامکان آوردیم؟ گاهی وقتا ممکنه آدمای خاصی طرف ما قرار بگیرن و با تمام توانایی که نسبت به جدل و مناظره وجود داره اون حرف خودشو به کرسی بنشونه. فلعجل تنبیه حالا انه عجز المجادل عن تحصیل بعض المطالب، اگر یک مجادله کننده و مناظره کننده ناتوان موند از اینکه بتونه بعضی از مطالب رو اید به دست بیاره، لا یفلفی کنهی صاحب صناعت، مانع این نمیشه که او رو ما صاحب این صنعت و دارای فن مجادله بنامیم. که عجز طبیبه مثلا امداوات بعض الامراض فنهو لا ینفی کنهو طبیبن، یه دکتری اگه نتونست یه مریضی درمان کنه به معنای باطل کردن پرونده به دارتوابتش نیست. فواید الجدل چه فوایدی داره؟ چندین فایده براش مطرح میکنن که باز از بحث و گذشته تا حدودی مشخص بود. من متقدم تظهر لنا الفائده الاصليه من صناعه الجدل و منفعتها المقصوده بالذات. از بحث و گذشته میفهمیم که فایده از این صناعت چیست. و هی انه و هی ان یتمکن المجادل من تقویت الاراء النافعه، شخص مناظره کننده بتونه نظرات به درد بخور رو تقویت کنه، تایید کنه. و من الزام المبتلین، کسانی که حرف باطل و نادرست میزنند رو سرجاشون بشونه. و الغلبت علی مشعوذین، غلبه و برتری پیدا کنه بر مشعوذ. مشعوذ یعنی کسی که با هردستی و واقع نمایی میخواد حرفای باطل رو به دیگران واقعی نشون بده، یه شبیه شخص مغالطه کننده. و ذو الآراء الفاسده علی وجه هم یدرک الجمهور ذلک، انسان بتونه افراد دارای عقاید فاسد رو جوری اونها رو ساکت بکنه، سر جاشون بشونه که مردم اینو بفهمن. علی وجه یدرک الجمهور، مردم اینو بفهمن. الان مثلا در میان علمامون علمای بزرگواری داریم، آیت الله مصباح، آیت الله جوادی آملی، علمای فیلسوف عالم بسیار قوی داریم، اما در صحنه مجادله و مناظره با یه آدم خیلی حیله‌گر معلوم نیست هر عالمی که توان علمی بالایی داره توان مجادله‌ای و سر جا نشوندن در برابر عموم رو هم داشته باشه. ولی حادث صناعه فواید اخر تقصد و منها بالعرض نذکر و بعضها، فواید مختلفی رو درش مشاهده میکنیم. مثلا یکیش ریاضت الاذهان و تقویت ها فی تحصیل المقدمات و اکتسابها، انسان بتواند که ذهن خودش رو تمرین بده، ریاضه به معنای ورزش دادن، تمرین دادن، و بتونه در مقدمات مختلف اون رو قوی کنه که بتونه به دست بیاره. دوم تحصیل الحق و الیقین فی المسئله التي تعرض علی الانسان، در هر مسئله‌ای که به ما عرضه میشه بتونیم به حق و یقین دست پیدا کنیم. فانه بالقوه الجدلیه التي تحصل له بسبب هذه الصناعه، به خاطر اون توانایی جدلی که برای انسان به دست میاد، یتمکن من تحصیل تألیف المقدمات لكل من طرفي الإجابة بل چی؟ لكل من طرفي الإجابة و سلب بالمسئله، که ما بتونیم مقدمات مختلفی رو بچینیم و به نتیجه مطلوب برسیم. سوم، از تسهیل علی المتعلم المبتدی لمعرفت المصادرات فی العلم طالب له، شخصی که تازه وارد یک مسئله میشه وقتی میخواد یه سری مطالب رو دنبال کنه، اگرتون باشه قبلا گفتیم یه سری مقدمات و قضایایی رو در ابتدای یک علم ما مفروغان امر میگیریم و میپذیریم تا بتونیم در آینده به تفصیل اونها رو ثابت بکنیم. قضایایی که ابتدا پذیرفته میشن که اصطلاحا تعریفشون شد مصادرات، این مصادرات میگن که یه راه برای این که افراد اونها رو بتونن اونها رو بپذیرن این هستش که با جدل و قضایای جدلی با استفاده از بشورات و مسلمات اونها رو آشنا کنیم و بعد به چیز کنیم، به مقدماتش. مثلا فرض کنیم در مباحث فقهی، خب این که مثلا آدم بیاد در ابتدا بگه که همه میدانید که در اسلام ارث دختر نصف ارث پسر هست، این یکی از مسلمات هست. اگر حالا استاد در کلاس لمعه یا فقه اینو گفت، به عنوان یک قضیه مصادر همه میپذیرند به این صورت استفاده از مشهورات و مسلمات، و سپس در مباحث فقهی و استدلالی به ادلهش میپردازند. به سبب المقدمات الجدلیه، توسط مقدمات جدلی و اصطلاحاً از مسلمات استفاده بشه و برای دانش پژوه ثابت بشه در ابتدا، این رو بهش میشه یکی از فواید جدل و مناظره دانست. انه باد ابد ان، باد ابد ان یعنی در ابتدای هر چیزی، قد ینکرها و یستوحش منها، و یه وقتا ممکنه که دانشجو انکار کنه یه چیزی که بهش میگن رو و براش عجیب به نظر بیاد. لنهو لم یقوه بعدو علل وصول علل برهان علیها، وقتی که او یه چیزی رو ندانه و نتونه براش برهانی بچینه نمیپذیردش و در برابرش موضع میگیره. خب از همون اول برهانو که نمیفهمه، وقتی هم نفهمید میخواد منکر باشه و نپذیره، اصلا اون علم رو درست یاد نمیگیره. اما استاد میتونه با مسائل مسلم و جدلی او رو قانعش کنه که فعلا بپذیره، بعدن به تدریج با برهان و استدلال براش جا میندازه. بل مقدمات الجدلیه تفیده و تصدیق بها و تسهل علیه الاعتقاد بها، مقدمات جدلی باعث میشه که برای این دانش آموز، دانش پژوهی که موضع گیری میکنه نسبت به بعضی از مسائل این علم، یه مقدار نرم بشه، آرام بشه و در ادامه بتونه با برهان اونها رو براش ثابت کنه. فایده چهارم، و تنفع هذه الصناعه ايضا طالب الغلبه على خصومه، این که خب فایده عمومی و خیلی واضحه، جدل هست اینجا نمیوردن بهتر بود. فایده جدل این استش که کسی که میخواد برتری پیدا کنه بر دشمنانش، یقوی علی المحاوره و المخاصمه و المراوغه و امکان الحق فی جانب خصمه، فرمان که شخصی که میخواد برتری پیدا کند توانایی پیدا میکنه بر محاوره، به معنای گفتگو، مخاصمه، جدال و جنگ و جدال، و المراوغه به معنای حیله‌گری. و امکان الحق و فی جانب خصمه، اگرچه طرفی که در مقابل من نشسته حق با اونه، و یستظهر علی خصمه ضعیف ان مجادلته و مجاراته، اما اون خصم اگر که درست حق با او هست اما چندان توانایی بر مجادله و مناظره نداشته باشه، آدمی که این طرف نشسته و مجادلش قوی هست، به راحتی میتونه بر خصم خودش چی کنه؟ غلبه پیدا کنه. با قاعده پنجم. و البته همه اینا رو در آینده هم آخرای این بحث جدل و مناظره میفرمان از به یه سری از نکات اخلاقی اشاره میکنن که واقعا از نظر اخلاقی این درست نیستش که انسان دنبال هوای نفس خودش و برتری جویی باشه. هر وقت انسان ببینه که حق با طرف مقابل هست باید ساکت بشه و بپذیره و اعتراف خودش رو بیان بکنه. اما خب خیلی از ماها هی دوست داریم که برتری خودمون رو اثبات کنیم و به طرف بگیم که دیدی حق با من بود، دیدی من راست میگفتم. این ضعف در جنبه های اخلاقی انسان هست و خب جدل و مناظره هم خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم این برتری رو نسبت به طرفمون پیدا بکنیم. مجارات معنی همون جریه، جریه دو طرفه‌ای، یعنی همراهی با در هر موضوعی، همراهی کردن در هر موضوعی میگن مجارات. حالا در مسائل علمی و گفتگو هم به همین. قاعده پنجم و تن فائدن رئیس، همچنین هر رئیسی و مدیر و مسئولی رو مجادله و مناظره کمک میکنه. للمحافظت علی عقاید اتباعی عن المبتدعات، که بتواند مسائلی که پیروانش بهش اعتقاد دارن از مسائل بدعت انگیز و نادرست حفظ کنه. گرچه ممکنه که برهانهای خیلی قوی هم داشته باشه، ولی چون عموم مردم همطور که بارها گفتیم به مسائل استدلالی و برهانی درست توجهی ندارند و نمیفهمند، باید با جنبه های جدلی یا خطابی، که حالا خطابه بیشتر مؤثر هست که در آینده خواهیم خوند، با خطابه خیلی راحت میشه عقاید جمهور رو تحریک کرد، مجادله هم به همین کرد. و پنجم، ششم، و تن فاعدن الذین یسمونهم فی هذا العصر المحامین، کسانی که در این دور زمانه اسمشون رو گذاشتن محامی. یعنی چی؟ وکیل. یعنی افراد وکیل یکی از مهمترین چیزهایی که بهش نیاز دارن علم جدل و مناظره هست. الذین اتخذوا المحامات و دفاع عن حقوق الناس مهنتا لهم، کسانی که شغل خودشون رو دفاع و وکالت قرار دادن. اینها باید بسیار بر فنون جدل مسلط باشن، بتونن در دادگاه و احقاق حق، البته حالا همیشه هم احقاق حق نیست، طرف پول گرفته برای اینکه یه باطلی رو به نتیجه برسونه و با فنون جدلی به راحتی این کار رو انجام میده، همطور که امروزه شاهدش هستیم. از سؤال و ول جواب، سؤال و جوابی که اینجا مطرح میکنن مطلب خاص و مهمی نیست. فرمان که این دو نفری که نشستن طرف مناظره هستن، دو طرف مناظره، بالاخره حتما دو طرف لازم داره دیگه، طرف یک، طرف دو. هر کدوم از اینها رو در نظر بگیریم، مثلا یه مجری حالا اگر داشته باشه بگه اول نوبت شماست بعد شما، یا در مناظره هایی که دو نفر داشته باشن، طبعا اون کسی که اول میخواد حمله کنه یک سوالی رو مطرح میکنه و این شخصی که طرفش هست باید یک جوابی بده. این سوال و جوابها پیوسته، حالا ممکنه این طرف که داره سوال میکنه هی سوالات خودش رو ادامه بده، همینجوری رگباری اون طرف رو در محل دفاع قرار بده، هی این سوال میکنه این جواب میده، این سوال میکنه این جواب میده، این بیچاره طرف دو همچنان در حالت جواب دادن و ضعف قرار داره. یعنی هی باید بر اون نظر خودش مراقب باشه، هی این با سوالات مختلف بهش حمله کنه. اگر بالاخره یا وقتش تموم شد یا ورق برگشت یا تونست خودش رو جمع و جور بکنه، این شروع میکنه از طرف یک دوباره جواب میده و این یکی باید به جواب‌ها بپردازه. این در خلال این سوال و جواب‌ها بالاخره مناظره پیش میره و مشخص میشه که حالا هر کدومشون چه برتری داره و در برابر بینندگان و مردم حاضر اون طرف به شکست منتهی بشه. منتها میخوام بگم بالاخره هر کدوم از اینها سوال رو مطرح کرد بهش میگیم سائل، اونی هم که داره جواب میده بهش میگیم مجیب، بعد دوباره این یکی میشه سائل، این یکی میشه مجیب. دونیست اشکالا پس هر کسی که داره میپرسه اسمش رو سائل میگذارن، در حقیقت او داره حمله میکنه. اونی که داره دفاع میکنه بهش میگیم مجیب، که داره جواب میده. اگر هم برگشت اون یکی میشه سائل، این میشه مجیب. تا صفحه بعد همینو میفرمان، فرمان تقدم ان الجدل لا يتم الا بین طرفین متنازعین. جدل حداقل دو نفر لازم داره که با هم بحث کنن. فالجدلی و شخصان، دو نفر رو ما جدلی و مناظره کننده می نامیم، نفر یک نفر دو. منتها اینجا احدهما که میگن، این احدهما در حقیقت این اولی از اینور رو دارن میگن، اولی که دارن میگن احدهما محافظون علا وضعه، اولی کسی هستش که داره محافظت میکنه بر اون نظر خودش. طبیعتا کی محافظت میکنه؟ وقتی که یه حمله ای از یه نفر داره به صورت میگیره. پس در حالت اول نفر شماره دو رو محافظ، همین دوی که ما پایتاب رو نشتیم، دو رو مجیب و محافظ میدامند، نفر یک را حمله کننده به او. دوباره همین قضیه بر میگرده، این میشه سائل، این میشه مجیب. مطلبش خیلی چیده نیست. احد ما محافظون علا وزنه، یکی اون کسی هستش که داره عقیده خودش رو میخواد حفظ کنه و ملتزم الله، التزام داره که حرف همین است. و غایت سعیهی الا یلزمه الغیر ولا یفهمه، تمام تلاشش به اینه که اون طرفش که نشسته اون بر نتونه این رو محکوم کنه و زمین بزن. و ثانیه ما این ور کسی که در روبروش نشسته، ناقض الله، کسی که هی داره اینو حرف اینو نقض میکنه و هی میخواد این رو محکوم بکنه. و غایت سعیهی ان یلزم المحافظ و یفهمه، الزام کند و محکوم کند اون شخص محافظ را، اون شخصی که بر نظر خودش هی میخواد محافظت بکنه، این طرف با سوالات خودش بتونه اون رو گیر بندازه و محکوم کنه و او رو سیاه کنه. ول اولو چند بار گفتیم، ول اولو جسمل مجیبه، اون نفر اول که هی میخواد بر نظرات خودش پافشاری بکنه و حفظ کنه، دفاع بکنه، بهش میگیم مجیب. و اعتماده علی المشهورات فی تقریر وضعه، اینی که این ور نشسته و داره هی جواب میده، داره دفاع میکنه، در حقیقت کسی هستش که اعتماد به مشهورات و مسلمات میکنه تا بخواد حرف خودش رو چکار کنه؟ تقریر کنه و ثابت بکنه. اما المشهورات المطلقه او المحدوده حسب تسلیم طائفه معینه، از مشهورات مطلق یا از مشهورات مقید استفاده میکنه تا به یکی بله من این حرفی که بهش اعتقاد دارم بر اساس این است و این است. و ثانی اما اینی که این طرف میز نشسته و هی داره به این حمله میکنه، بهش میگیم آدم سائل، همون سوال کننده، یا اصطلاحا اینجا بهتر بگیم حمله کننده. طرفی که این ور نشسته و داره حمله میکنه، و اعتماده فی نقض وضع المجیب، تکیه میکند برای نقض کردن و باطل کردن نظر اون شخص مدافع، علاما یسلمه یسلمه المجیب من المقدمات و لم تکن مشهوره، میاد بر مسلمات تکیه میکنه، میگه مگه تو این رو قبول نداری؟ بله. مگه تو این رو قبول نداری؟ بله. پس نتیجه حرف تو فلان است. مثلا حالا فرض کنید همون گفتگوی حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم میشن سائل، اون ستاره پرستا میشن مجیب. از پسل ابراهیم به اونها میگم که این مگه خدای شما نیست؟ بله منم قبول دارم، ولی وقتی میبینید این افول کرد، پس معلوم هستش که این نمیتواند خدا باشد. ولی توضیح سر تسمیه به سائل و المجیب نقول، چرا اینو گوشتن سائل و مجیب؟ اینجوری بگیم که ان الجدل انما يتم رو به امرین، سوال و جواب، و ذلك لان المقصود الاصلی من صناعت الجدل عندها ان تتم بهذه المراحل الاربع. فرمان جدل کی صورت میگیرد؟ این چند مرحله باید شکل بگیره. یکی در حقیقت ببینید این چهار مرحله که اینجا میچینن، چندان مراحلی که فکر کنیم باید حفظ بکنیم و به همین ترتیب بیان بکنیم اینا که نیست. در واقع اولا چیزی که تو مناظره رخ میده که 100% مطابقه بر این حرفای خونده شده اینجا نیست. در حال شما اگر بخواید اینا رو حفظ بکنید، مثل کسی میمونه که رفته به میدان جنگ، یه دست شمشیر گرفته بوده، یه دست سپر گرفته بوده، بعد میره یه باید سنگ میزنه توی سرش، میگه نادان نمی‌بینی من دستم سپر و سنگ چی به دستم گرفتم، چرا میزنی توی سرم؟ دقیقاً این که آدم یه سری چیزا رو حفظ بکنه و بگه من به من گفتن که هر کس اینجور اومد اینجوریه، این سپرم برای اینه، اون چیزی که در میدان واقعیت رخ میده اصلا خیلی وقتا منطبق بر این چیزا نیست. که آدم بگه که به ما گفتن که هنگام مناظره باید این چهار مرحله طی شود. نه، اون تا اینجا میخوام بفرمایم که خیلی وقتا ما شاهد این هستیم که بالاخره اون شخصی که نوبتش هست و شروع کننده سوال هست، یه سوالی رو میچینه و اون شخص جواب دهنده جوابی رو میده بر اساس اینکه میخواد تلاش بکنه حرف خودش باطل نشه، دوباره این سوال جدیدی رو طرح میکنه او رو باطل میکنه. به همین ترتیب در ادامه بر اساس همین سوال و جواب ها یکیشون دیگه ناکام میمونه و توان ادامه نداره. بنابراین فرمان که این چهار مرحله، یکی این استش که ان یوجه من یرید و نقض وضع ما، بعد از ما ویرگول بذارید حتما، بعد از ما ویرگول میخواد، که در مرحله اول اون کسی که این ور نشسته و سائل هست و نقض میکند نظر اون طرف خودش را، ان یوجه چی اسئلتن الی خصمه، بیاد سوالاتی را خطاب به دشمن و ما طرف مقابل خودش بیان کنه. المحافظ علی ذلک الوضع به طریق استفهام، این خصمی که داره محافظت میکنه بر اون وضع و نظریه خودش، این آدم سائل در مرحله اول بیاد سوالی را برای او طرح کنه، به ان یقول هل هذا ذاک یا الیس اذا کان کذا فکذا، آیا اینطور نیست؟ مثلا حالا فرض کنید حضرت ابراهیم که به اونا میگن آیا این ستاره خدا هست؟ آیا این ستاره هر چی ستاره نورانی روی آسمان باشه خدا هست؟ اونا میگن بله. و یتدرج بالاسئله من البعید عن المقصود الى القریب من، به تدریج یتدرج یعنی درجه درجه پیش بره از سوالات دور به سوالات نزدیک. یعنی نه یاد مثلا فقط فرض کنید بحثشون میخوان برای مسئله در جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هر چیزی باشه، بلافاصله بیاد مثلا یکی مخالف اجرای توافقنامه هسته‌ای هست، تا در سوال اول بیاد بگه که آیا شما مخالف این هستی؟ اونم خب میدونه که اگر سوال این چنینی شد چی باید جواب بده، کاملا با آمادگی جواب میده. اما در مناظره‌ای که زیرکانه باشه از چیزهایی که دور هست، مثلا میگه آیا شما مخالف استقلال کشور هستید؟ از استقلال و اینها دور میزنه میرسه به بحث هسته‌ای. و مثلا حالا طرف در اون قسمت قبلی نمیتونه رد بکنه، مجبوره بگه که بله من مدافع استقلال کشور هستم، بعد حالا در سوالات بعدی به نفی بچینه که او رو محکوم بکنه و گیر بندازه. بیاد از سوالات دور شروع بکنه الی قریب من، بیاد یواش یواش برسه به سوالات نزدیکتر، حسب ما یرید و ان یتوسل بهی الی مقصودهی من تسلیم الخصم، به صورتی که میخواد برسه بهش تا دشمن خودش رو تسلیم کنه، من دون ان یشعره، بدون این که به او آگاهی بدهد و او رو آگاه کند به انه یرید و مهاجمته و نقض وضعه، به این که من میخوام مهاجمه کنم به تو و مطلبی که در نظر داری رو چکا کنم، نقض کنم و باطل کنم. او یشعره به ذالک ولیکن لا یشعره من ایت ناهیت یرید و مهاجمته منها، یا یعنی اینکه از قبل بهش گفته ما میخوام در مورد مثلا پرونده هسته ای ایران بحث بکنیم، اما اینکه از کجا میخواد شروع بکنه نگه، حتی لا یراوغ و یحتال فی الجواب، تا اینکه اون طرف مقابل حیله‌ای به کار نبره و مراقب جواب نباشه. راوغ به معنای حیله کردن و یحتال هم همون معنا رو تقریبا داره. خب این مرحله اول بود. پس مرحله اول چی شد؟ سوالات طرف سائل. دوم ان یستل السائل من خصمه من حیث یدری ولا یدری الاعتراف و تسلیم بالمقدمات. یستل یعنی بیرون بکشد، پس در مرحله دوم بیرون بکشد این آقای سائل از دشمن خودش چی بیرون بکشد؟ الاعتراف و تسلیم، به که آیا تو اینو قبول نداری؟ بله قبول دارم. بالمقدمات التي تستلزم نقض وضع المحافظ علی، یا محافظ علی هر دو میشه، به نوعی از او جواب بگیره که اون نفهمه که چگونه داره نزدیک میشه و باعث نقض همون حرف خودش و عقیده خودش داره میشه. سوم، ان یؤلف السائل قیاسا جدلیا مما طرف و سلم بهی خصمه المجیب. آقای سائل که این طرف نشسته بعد از اینکه یه سوالی کرد و جوابی رو از او گرفت، بیاد از این جوابهای او یه قیاسی رو بچینه، یه قیاس جدلی رو بچینه از همون چیزهایی که او اعتراف کرده و قبول کرده. بعد فرض اعترافی و تسلیمه، وقتی یه سری چیزهایی رو قبول کرد، لیکون هذا القیاس ناقضا لوضع المجیب، با این قیاس خودش و با این سخن خودش حرف او رو چکار میکنه؟ باطل میکنه و نقض میکنه. یه مثال خیلی خوب که حالا تکرارم کردم توی این فصل، حتما دوستان باید مناظره امام رضا علیه السلام با علمای ادیان رو پیدا کنید و حالا برای نمیدونم دوشنبه یا چهارشنبه، خیلی نمیخوام به آخرای چیز بیفته، نه متنش تهیه بشه. حالا منم یه بخشایش رو دارم، بخشای کاملترش هم توی کتاب ها و اینترنت و غیره هست، که امام رضا علیه السلام چگونه با علمای مختلف ادیان واقعا با همه فنون مناظره کردن. مثلا حالا در برابر مسیحی ها امام رضا علیه السلام فرمودن که ما به اشکال داریم و به فکر میکنید که چقدر حضرت عیسی علیه السلام عبادت میکرده. مسیحی ها گفتن که خیلیشون خیلی اهل عبادت بوده. از اول امام رضا در مورد عبادت حضرت عیسی سوال کردن، این سوال امام رضا شده. بعد اینا جواب دادن که بله، حضرت عیسی خیلی عبادت میکرده. وقتی که گفتن خیلی عبادت میکرده این جواب رو دادن، امام رضا سوال کردن، فرمودن اگر که عیسی علیه السلام عبادت میکرده، کیو عبادت میکرده؟ خدا رو باید میکرده. پس چرا شما اعتقاد دارید که عیسی خودش پسر خدا هست و خود خدا هستش؟ کسی که خودش خدا باشد که شایسته پرستش باشه که نمیتونه عبادت بکنه، نباید کسی عبادت بکنه. پس این در حقیقت نقض مسئله عقیده مسیحیان بوده. پس حضرت که میخوان در مورد خدایی و اعتقاد خدایی حضرت عیسی به اونها حمله کنن، نمیان اول بگن که موضوع بحث ما این هستش که چرا شما عیسی را خدا میدانید، نه، اول میگن در مورد عبادت حضرت عیسی سوال میکنن. وقتی اونها عبادت رو پذیرفتن میگن بله، ایشون خیلی اهل عبادت بوده، میگن که خب چجور عبادت میکنه در حالی که خودش خداست. پس این حمله کردن از یک طرفی است که خود اون خاص متوجه این نیست که چگونه داره حرفی رو میپذیره که باعث نقض سخن خودش میشه. وقتی این سه مرحله طی شد، میان سراغ همون طرف مجیب که اگه بتونه یه جوری خودش رو جمع و جور بکنه و حرف خودش رو اصلاح بکنه و دفاع بکنه. مرحله چهارم، ان یدافع المحافظ المجیب، دفاع بکنه و یتخلص عن المهاجمه ان استطاع، و تخلص و رهایی پیدا کنه از این حمله‌ای که بهش شده اگر توانست، اگر نتوانست که تسلیم میشه و محکوم میشه. به تعلیف قیاس من المشهورات التي لابد ان يحظى لها السائل والجمهور، اگر تونست که خودشو جمع و جور کنه، میگه بله این حرف من به این معناست، چیزهاییست که خود شما و عموم مردم باید بپذیرید. اگر تونست خودش رو جمع و جور بکنه که حالا این مرحله چهارم دوباره شکل میگیره و ورق دوباره برمیگرده، اگر نتوانست که اعلام تسلیم میکنه. و حاضر طریقه من سوال و جواب، یا طریقه الفنیت المقصود لهم فی هذه الصناعه، این روشی که اشاره کردیم در حقیقت همون روش فنی مناظره است که البته حالا چه مقدارش رعایت میشه و مسائل حاشیه ایش کاری نداریم. و من هذه الجهه کانت التسمیه بالسائل والمجیب، به همین جهت اومدن اسم اینها رو سائل و مجیب قرار دادن. لال مجرد وقوع سؤال و جواب به ای نحوه نتفه، اینجور نیستش که حالا هر کسی سؤال جواب داشته باشه بشه سائل و مجیب، نه، یه اسلوبی داره سؤال و جواب در مناظره. و المقصود من صناعت الجدل اتقان و تعدیت هذه الطریقه، کسی که جدل میخونه هدفش این استش که بتونه این روش را به درستی پیاده کنه و متقن و محکم اون رو ادا کنه. حسب ما تقتضیه القوانین و الاصول الموضوعه فیها، بتونه چیزهایی که اینجا وضع شده و قانون شده اونها رو رعایت کنه و مناظره حساب شده ای رو به پیش ببره. فرمان و نحنو یمکننا ان نتوسع فی دایره هذه الصناعه، این کار رو هم میتونیم بکنیم که مقداری توسعه بدیم. فنتعدا هذه الطریقه المتقدمه الی غیرها، گسترش بدیم و بگیم که بله میتواند به مسائل دیگری هم چی بشه؟ سرایت کنه و از قضایا و مقدمات دیگری هم به کار گرفته بشه. و نکتفی به تعلیف القیاس من المشهورات او المسلمات لنقض وضع او للمحافظه علی وضع، بگیم که حالا مثلا کسی که میخواد به دشمنش و طرفش حمله بکنه حتما آیا باید اول سوالی از او بکنه؟ نه، از گاهی وقتا میتونه از اول قیاس خودش رو با مشهورات و مسلمات بچینه، یا دفاعی که میخواد بکنه به همین صورت لغرض افهام خصوم. و لم یمر علی تلک المراحل الاربعه به ترتیبها، لازم نیست حالا کسی که میخواد به دشمنش مجادله و حمله داشته باشه حتما این چهار مرحله رو 1، 2، 3، 4 طی بکنه. ولعل تعریف الجدل المتقدم لا یبا هذه التوسعه، و چه بسا همون تعریفی هم که صفحه قبل اشاره کردیم ابای از این توسعه نداشته باشد. ابا رو داشتیم قبلا توی درس ها، ابا داشتن یعنی امتناع کردن و موافق نبودن، لا یبا یعنی مخالف نیست، مشکلی نیست، میپذیرد تعریف ما از همین توسعه‌ای که الان اشاره کردیم. ما اینجا گفتیم که میتونیم توسعه بدیم این چهار روش را، کارهای دیگه هم در مناظره انجام بشه. میگه اون تعریفی هم که گفتیم همینو میگه که از هر راهی انسان بتونه خصم خودش رو سرکوب کنه. ولی هم که نتعدا الى ابعد من ذلك حين اذن، چه بسا بتونیم توسعه بدیم استفاده هایی که در جدل رخ میده و روشی که در جدل انجام میدهیم. فلا نخست الصناعه بالمشافهه، حتما لازم نیستش که با عرض کنم که سخن و چهره به چهره جدل و مناظره رخ بده. و نتعدا بها الى تحریر و مکاتبه، میتونه به صورت مکاتبه ای این مناظره صورت بگیره. و فی هذه العصور لا سیما الاخیر منها، در همین دوران مخصوصا سالهای اخیر میبینیم که بعد انتشار طباعت و صحف اکثر ما تجری المناقشات و المجادلات، اکثر ما تجری المناقشات و المجادلات فی الکتابه، بعد از اینکه ما شاهد چاپ کتاب و غیره هستیم، شاهد این هستیم که بسیاری از مناقشه و مجادله و مناظره ها در از طریق نوشتار رخ میده. و یکی از مشهورترین مناظره ها و جدل های کتبی مجموعه المراجعات، بنویسید المراجعات، اثر مرحوم سید شرف الدین عاملی عالم بزرگوار لبنان که حدود مربوط به یکی دو قرن پیش هستند، خیلی قدیم نیستند. و ایشون سید شرف الدین عاملی و ایشون در حدود 71 یا 72 یادم نیست، فکر کنم 71 دو تا نامه بین ایشون و از کنم که شیخ سلیم رئیس الازهر مصر اتفاق میفته و این مجموعه بسیار مؤدبانه و متین و عالمانه‌ای بوده که با این نامه ها ایشون از حریم شیعه دفاع میکنن و مثل خیلی از این کارهای امروزی نیستش که همراه با بی‌ادبی و پرخاش و اینها باشه، که در پایان هم اون شیخ سلیم نه که حالا باید شیعه بشه، ولی میگه که من فهمیدم که مذهب شیعه مذهب حقی هست و اون چی که برای من مهم بود ادب و علم و بزرگواری شما بود، که در طول این مدت طولانی 1-2 سال طول کشیده رد و بدل شدن این نامه ها. و فرمود که این واقعا کتاب ارزشمندی هست، کتاب المراجعات ترجمه هاش هم هست، نمیدونم حالا به چه اسمهایی ترجمه شده، ولی خب متن عربیش هم تو اینترنت فراوان هست، هم کتابش وجود داره. یا مثلا یه سری از همین مناظره هایی که توی شبکه های اجتماعی صورت میگیره، حالا جدایی از حرفای حاشیه‌ای و بیفایده‌ای که درش زیاد هست، ولی اگر مناظره و بحث مفیدی وجود داشته باشه ضمن همین جدل و مناظره قابل دسته‌بندی هست. السلام علیکم و رحمت الله.